بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 489، سطر 15. ثم لما کان من متوهم قاصر توهم من ذلک ان نسبت العلت و المعلول و ان یکون هو من سنخها او هی جز اون له او کل جز ابتلا علیه السلام تلکل آرا. حدیث هفتم از باب 11 رو میخوندیم. این حدیث رو به 3 قسمت تقسیم کردیم. قسمتی مربوط به توحید ذاتی بود، قسمت دوم توحید اسمایی و قسمت سوم توحید افعالی. ما قسمت سوم شدیم. قسمت اول دومشو خوندیم، وارد قسمت دوم شدیم. در قسمت سوم که توحید افعالی مطرح بود، جملاتی وجود داشتن که ما اون جملات رو توضیح دادیم. رسیدیم به این جمله که امام فرمودند والله خلبون من خلقهی و خلقهو خلبون منه. حالا میخوام بیان کنیم که امام در این جمله چه رأیی رو یا چه آرایی رو میخوان رد کنند و نظرشون چیست. در مسئله علت و معلول 3 رأی وجود داره، یعنی 3 رأی باطل وجود داره. آرا زیاده ولی 3 رأی باطله که قابل توجیه نیستند. اون 3 رأی رو امام با این جمله میخوان رد کنند. بعضی گفتن معلول از سنخ علته، قائل به سنخیت شدن. این قانون رو اگه بخوام در مورد خدا و خلق اجرا کنیم، معناش این میشه که خلق از سنخ خداست. چون میگه معلول از سنخ علته، خب خلق هم که معلوله، پس باید از سنخ خداوند باشه. این رأی اول. رأی دوم گفته میشود که علت جزی از معلوله. علت جزی از معلوله. در مورد خداوند بعضی ها معتقدند که ما مرکبیم از ماهیت و وجود. جزی از ما ماهیت است، جزی دیگر وجود، و اون جزء وجود علت ماست، یعنی خداست. پس علت میشه جزء معلول. بعضی گفتن جز نیست، چون دیدن اگه جز بشه محضور لازم میاد، گفتن کل جزه. علت کل جز است برای معلول. وقت این دو گروه دوم و سوم، حالا درست از نظر جزئیت و کل جزئیت با هم فرق دارن، ولی هر دوشون معتقدن که کل جهان خداست. یعنی همون وجودی که خداوند است به تعینات مختلف متعین شده. این وجود در جهان آمده، یک بار تعین انسانی پیدا کرده، یک بار تعین شجری پیدا کرده، یک بار تعین این، یک بار تعین اون. بالاخره این تعیناتی که تو جهان هست همه اون وجود الهی رو متعین کردند. وقت جهان می شود، مجموعه جهان میشه خدا. خب این الهاده، این شرکه. امام با این توضیحاتشون، با این جملهشون این آرا رو رد میکنن که خدا خالیست از خلق، خلق هم خالیست از خدا. این چنین نیست که خلق مشتمل بر خدا باشد یا همسنخ با خدا باشد. این این توضیح تموم شد، این جمله توضیح داده شد و معلوم شد که ناظر به رأی چه کسانی است. حالا من عبارت رو بخونم. صفحه 489 سطر 15 ثم لما کان من متوهم قاصر توهمون من ذالک، توهمون بخونیم بهتره، من توهمه خوندم اول، توهمون که اسم کانه باشه به نظر میشه بهتره. بله توهمه بخونیم عبارت یه خورده دست انداز پیدا میکنه، اما توهمون بخونیم خوبه. جواب لما پنج خط بعد میاد ابتلا علیه السلام، که تو این صفحه 489 آخرین خطه، آخر آخرین خطه، اون جواب لماست. چون چنین توهمی پیش آمد ابتلا علیه السلام این توهم رو به قولش که فرمود خداوند خلوست از خلق و خلق هم خلوند از خداوند. لما کانم من متوهمین قاصرین توهمون من ذالک، توهم رو اسم کانه بگیریم یا اصلا کانه رو تامه بگیریم. ثم لما صدر توهمون از جانب متوهم قاصر، توهمی که حاصل شده من ذالک یعنی از بیانات گذشته، اگه توهمه بخونیم ان نسبت العلت و المعلول میشه مفعولش، اگه توهمون بخونیم ان نسبت العلت و المعلول رو باید تفسیر توهم بگیریم. من ذلک رو من نشیه گرفتم، توهمی که برخواسته از این حرفای گذشته ما و حاصل شده از این حرفای گذشته. ممکنه کسی اینطور بگه لما کانم من متوهمین قاصرین توهمون، بعد من ذلک منشو تبعیضیه بگیره که بعضی از اون توهما ان نسبت العلت و المعلول تا آخر، که من ذلک بشه خبر مقدم ان نسبت بشه مبتدای مؤخر. علی حال عبارت یه مقداری دست انداز داره، اگه توهمه بخونیم خوب معنی نمیشه. من توهمه میخونم، توهمون رو خوندم، هر دو جورم منش کردم، هم منو نشیه گرفتم هم منو تبعیضیه گرفتم. حالا توهمه میخونم. ثم لما کان من متوهم قاصر توهم من ذلک، اگه منو من متوهم نبود خوب میشد. ثم لما کان متوهم قاصرون توهم من ذلک، این خوب بود. بله من نباشه خیلی خوبه، اگر من رو بذاریم باید تبعیضیه بگیریم، من متوهم رو تبعیضیه بگیریم. ثم لما کان وعظ المتوهمین القاصرین توهم من ذلک، یا من رو تبعیضیه بگیریم که خیلی صافم در نمیاد ولی خب دیگه چاره نداریم، یا بگیم اصلا من زایده و خوب میشه. علی حال عبارت یه مقداری از شدم دست انداز داره، احتیاج به توجیه ده. ان نسبت العلت و المعلول به ان یکون ها و من سنخه ها، نسبت العلت و المعلول میشه اسم ان، اسم ان به ان یکون ها و من سنخه ها میشه خبرش. نسبت علت و معلول به این است که معلول از سنخ علت باشد، یا علت جز معلول باشه یا کل جز باشه. توهم متوهم قاصر یکی از این ستا رو توهم میکنه. فل اول که ان یکونه، اول اینی که بگیم معلول از سنخ علتی، که ان یکونه وجود العلت مشتملن و محتویان علی وجودات المعلولات، که علت مشتمل بر معلولات باشه و قهرن وقتی که علت مرکب از معالیل میشه، معالیل میشن از سنخ علت دیگه، تو خود علت مشتمل بر این معالیله، معالیل نگاه کنیم میبینیم اصلشون دیگه علت هست، پس مسانخ هم با علت. منتها معالیل همونطور که میدونیم مرکبند از وجود ماهیت. نگیم که این علت مشتمل بر معالیله، بگیم مشتمل بر وجود معالیله، که ماهیت رو بیرون کنیم، بگیم ذات خداوند مشتمل بر همین وجودات موجودات، که این وجودات میشن جزء خداوند. اشتباه گفتم، این وجودات که اجزاء ممکناتن خود خداوند، خداوند میشه جزء ممکنات. البته میتونم بگین ممکنات هم میشن جزء خداوند، بالاخره خدا مرکب میشه از این وجودات امکانی دیگه، اونم درست بود، حرف اول هم درست بود که خداوند مرکب از این هاست، و یا اینکه اینها جزءشون عبارت است از خداوند، هر دوش میشه گفت. بعد همین گروه احتمال دیگه هم دارند، و اون احتمال اینه که احتمال اول این بود که وجود خداوند در این ممکنات باشه، به عبارت خودی قاضی سعید خداوند مشتمل باشه بر وجودات امکانی، این مطلب اول بود، یعنی بیان اول این گروه بود. بیان دومش اینه که به وجود ممکنات کار نداشته باشیم، ماهیات ممکنات رو توجه کنیم، بگیم ماهیات ممکنات همون تعین ذات واجب تعالی هستند، یا به تعبیر ایشون صور ذات خداوند هستند، یعنی ذات خداوند به صورت‌های مختلف در میاد، یا تنزلات به تعبیر حال صورت‌های اینو تنزل که نمیگن، میگن صورت‌های مختلف داره. این ذات یک بار به صورت ماهیت انسان در میاد، یک بار به صورت ماهیت شجر، یک بار به این صورت، یک بار به اون صورت، که ذات خداوند تعین پیدا میکنه به یکی از این تعینات، که کار به وجود نداریم، کار به تعین و ماهیت داریم. این قول دوم. قول سوم، این سه تا قولی که عرض میکنم در هر سه اون مطلب اول هست که معلول از سنخ علت. در قول اول وجودای معلول ها رو در ذات واجب تعالی برد، در مبنای دوم ماهیات و تعینات معلولات رو برد توی ذات، و این چنین گفت، گفت این تعینات و ماهیت های ممکنات همگی صورت ذات او هستند، یعنی ذات او متصور میشه گاهی به این صورت گاهی به اون صورت و به این صورت‌های مختلف در میاد. قول سوم که بازم میخواد مسانخت رو درست کنه، میگه که اصلا این ماهیات در ذات خدا هستند، که انهو ماهیت خداوند به نوعی مرکب است از این ماهیت های ممکنات. حالا این که میگم به نوعی مرکب است، منظورم اینه که حالا ممکنه این این ماهیات اونجا نباشه، ولی یه حقیقتش اونجا باشه، مثلا اینجا جوهر داریم اونجا هم جوهر داشته باشیم، اینجا مثلا عرضی به نام کم داریم، اونجا عرضی به نام کم داشته باشیم. منتها حالا یه جور جوهر و عرضی که مناسب اون مقامه، نه جوهر و عرضی که مناسب عالم دنیاست. پس ماهیات رو ببریم اونجا، منتها ماهیتی که مناسب اون عالمه، مناسب عالم الهه، اونجوری درست کنیم. این سه تا مطلب، این سه تا مطلب هر سه بیان سنخیت معلول با علتند. بیان اول این بود که وجودات معالیل در خدا هستند. بیان دوم این بود که ماهیات معالیل صورت ذات خدا هستند، نه در خدا هستند، صورت ذاتند، یعنی ذات به این صورت در میاد. بیان سوم این بود که این ماهیات در ذات خداوند هستند. منتها عرض کردم به طوری که مناسب مقام اله باشند. این سه تا مطلب سنخیت بین معلول و علت رو داره بیان میکنه که حالا امام میخوان اینو باطل کنند. فالاولو که ان یکون وجود علت مشتملن و محتویان بر وجودات معلولات، این یک. او یکون ماهیات و صور از ذاته، این دو. او فی ذاته، یعنی یکون الماهیات و فی ذاته، این سه. و امثال و ذالک من حواسات ها اولای الاقوام، که نشون میده این سه قول منحصرن نیستن. برای تبیین سنخیت بیانات دیگری هم هست غیر از این سه قول. ایشون میفهمد بالاخره جامعه همه اینها همون سنخیت معلول و علته. ما وقتی این جامعه رو باطل کنیم تمام این توضیحات و تفصیلاتی که برای این جامعه داده شده همه باطل میشند. این الاول بود. از ثانی یعنی این که علت جز معلول باشه، که ان یکون وجود خداوند، نه فیض خداوند، وجود خودش، همون وجودی که واجبه، همون وجودی که وجود الهیه، او منبسط باشد بر هیاکل موجودات. عرفا میگن که خداوند فیضی دارد که اون هم وجوده، منتها وجود معلولیه، بهش میگن وجود منبسط. اون منبسط میشه بر هیاکل موجودات. ولی این گروه میگن وجود خود خدا منبسط میشه، نه فیض خدا بلکه خود خدا. هیاکل همون ماهیاتند، همون تعیناتند که ازشون تعبیر کرده به هیاکل. هیاکل جمع هیکله، هیکل همون که در فارسی هم میگه. که ان یکون وجود خداوند منبسط بر هیاکل موجودات. حتی تصریح کردن بعضی به این که ممکن همان وجود حق است منتها بعد از این که متعین شده. یعنی اینقدر براشون این انبساط وجود خداوند بر ممکنات حل بوده و مقبول بوده که گفتند ممکن همون وجود حقه، منتها با تعین امکانی متعین شده. مثلا تعین انسانی پیدا کرده یا تعین شجری پیدا کرده و امثال ذالک. فرمود فل اول و ثانی، ثالث رو که کل جز باشه توضیح نداد. اونم تقریبا همینه دیگه، مثل قول دومه، مثل هی جز اونه. منتها اینجا یه خورده خواسته خطر رو کمتر کنه، نگفته خداوند جزه، گفته کل جزه. بالاخره مفادش برمیگرده به همون هی جز اون له، یعنی سومی به دومی برمیگرده، منتها یه خود تطهیر شده تره. ابتلا عرض کردم جواب لماست، چون متوهمین قاصرین چنین توهمی را میتوانستن بکنن، ابتلا علیه السلام تلکل آرا را به قولش که فرمود والله خلبون من خلقه و خلقه خلبون من. این عبارت امامم روشن شد که معناش چیست و روشن شد که برای چی آورده شده. الله خلون من خلقهی، اون اشتمال خداوند بر وجودات خلائق یا بر ماهیات خلائق رو باطل کرد. و خلقهو خلون من جزئیت خدا برای خلق رو باطل کرد. پس هر دو جمله رأی رو باطل کردن، چون گفتیم آرا چند تاست، هر جمله رأی خاصی رو باطل کرده. جمله اول که والله خلون من خلقه باشه، اون احتمال اول رو باطل کرد که خدا مشتمل باشد بر معالیل، حالا یا مشتمل باشد بر وجوداتشون یا مشتمل باشه بر تعینات و ماهیاتشون. جمله دوم که خلقه و خلون من باشه، این که خداوند یعنی علت جزء باشه برای معلول یا کل جزء برای باشه باطل کرد. پس تمام آرا با این جمله باطل شد، با این دو جمله باطل شدند. ثم بیان علیه السلام میخواد مرحوم قاضی سعید وارد توضیح جمله بعد امام بشه که امام فرمودند اذا اراد خداوند شیئا کان کما اراده، همونطور که خدا اراده کرده باقی میشود. این منظور چیه؟ این رو میفرماید که امام راه توحید افعالی رو با این جمله بیان کردند، راه رو برای توحید افعالی با این جمله باز کردند. پس این جمله به توحید افعالی اشاره داره. حالا باید توضیح بدیم چطور. امام فرمودند وقتی خدا چیزی رو اراده کنه اون چیز واقعی میشه، به همون نحو هم که خدا اراده کرده واقعی میشه. خب آیا میتونیم بگیم اون کارهایی که ما داریم انجام میدیم خدا اراده نکرده یا خدا خلافش رو اراده کرده؟ هیچ کدام نمیتونیم بگیم. پس باید بگیم خدا اراده کرده، ولی بدون اراده خدا که کاری انجام نمیشه. حالا چطوری اراده کرده؟ مستقیم اراده کرده مثلا این معصیت منو. حالا اطاعت رو خیلی مشکل نمیگیریم، اگرچه اونم مشکل داره، ولی معصیت مشکلش بیشتره. هزار مثال بزنیم به معصیت، معصیت رو حل کنیم اون اطاعت هم حل میشن. چطوری خدا اراده کرده؟ آیا خدا رو مستقیما اراده کرده معصیت منو؟ خدا که معصیت و قبیح رو اراده نمی کنه. باید این چنین بگیم، خداوند اراده کرده که این کار انجام بشه، اراده به این معنا که مخالفتی نکرده. همونطور که در جاهای مختلف میگیم که ما اراده میکنیم، خداوندم اراده میکند که ما با اراده این کار انجام بدیم. یعنی خدا اراده میکند که ما دارای اراده باشیم و ارادهمونو به کار بگیریم، کاری رو با اراده میخوام انجام بدیم انجام بدیم. این چنین نیست که خداوند اراده کنه من حتما اراده کنم و من مجبور بشم، بلکه اراده کرده که من موجود مرید باشم و با اراده کار کنم. الان من با اراده کار میکنم، خدام ارادهش مسلطه بر اراده منه، ولی مخالفت نمیکنه با اراده من. اگه بخواد مخالفت کنه اراده من بارونی میشه و دیگه نمیتونه کار انجام بده یا همون کاری که خداوند میخواد انجام میده. ولی خدا اراده نمیکنه. مثالم میزنن به بچه ای که داره راه میره، پدر موازه بشه، ولی اگر این بچه خواست بیفته زمین، پدر اراده نمی کنه که این نیفته و اینو نمیگیره، میگه بذار بیفته تا تجربه کنه، بعدن بفهمه که چطوری باید راه بره. اگر من بگیرمش و نذارم این بیفته زمین، اون چنان که باید راه رفتن رو یاد بگیره یاد نمیگیره، رهاش میکنه. با اینکه اراده پدر احاطه داره بر اراده این فرزند و میتونه جلو اراده او رو بگیره، میتونه جلو زمین خوردن او رو بگیره، ولی اقدامی نمیکنه. میگه همونی که تو اراده کردی، تو میخوای بخواد بیفتی زمین، منم میذارم بیفتی زمین. اینطوری توجیه میکنند.
این اراده نیست.
بله.
بله،
این یعنی خدا اراده میکند که ما این کار رو انجام بدیم، منتها نه اراده ای که اجبار باشه، یعنی اراده میکند که این کار انجام بشه، نه که من با اون ارادهش مجبور کنه، بلکه به قول شما من آزاد میذاره، ولی میدونه که من با این آزاد گذاشتن اراده میکنم. این یه توجیهه. یه توجیه دیگه اینه که خداوند اراده رو به من داده، منو خلق کرده، قدرت به من داده، اراده داده، وسائل دیگر فراهم کرده، به این مناسبت کارو داره خدا انجام میده. اگر من موجود نمی شدم، یا من قدرت پیدا نمی کردم، یا اراده نمی داشتم، یا وسائل برام فراهم نبود و موانع معدوم نبودن، این کار انجام نمی شد. پس این کار که داره انجام میشه با اون اقداماتیست که خدا انجام داده. قهرن میشه گفت این کار کار خداست. الان ملاحظه میکنید که این توحید فردی افعالی شد، یعنی همه کارها بالاخره برگشت به خدا. حالا چی جور برگشت به خدا؟ چند جور ممکنه گفته بشه. من دو جورش نقل کردم، یه خوردم سعی کردم که عبارت رو طوری بیارم که خیلی زننده نباشه، به خصوص مطلب دوم که خدا اراده داره داده، خدا خلق کرده، خدا قدرت داده، خدا وسائل فراهم کرده. این عبارت دوم دیگه ابهامی نداره توش. باز اولی یه خورده شاید توش انقلابی میتونه داشته باشیم، ولی تو دومی دیگه انقلابی نیست. ولی بعضیا جوری دیگه هم تفسیر کردن که توحید افعالی رو که خداوند کارها رو انجام میده، که اون تفسیر حالا شاید خیلی لزومی نداشته باشه طرفش. اگه بخوام طرحش کنیم معونش زیاده، یعنی یا باید ردش کنیم یا باید یه جوری سختی توجیهش کنیم.
اگر بگیم که این فعل از طرف خود عبد معصیت و ظلم، همین فعل از طرف خدا یعنی اراده ظلم نیست، در مرتبه‌ای که داره این کار انجام، این کار نسبت به او هیچ ظلمی نیست.
می‌فرمایید که بگیم این کار اگر استناد داده بشود به عبد معصیته و ظلمه، اگر استناد داده باشه به خدا از طرف خدایی ظلمی نیست. ببینید کار ذاتن، ما خود کار ذاتن بجاست یا بجا نیست. اگر واقعا این کار رو خدا انجام داده باشه، این کار بجا نباشه، مثلا چک زدن تو گوش یتیم، خب به جا نیستی که، چک زدن تو گوش ظالم به جاست، اما چک زدن تو گوش یتیم به جا نیست. حالا این رو من این عمل رو من انجام دادم، خب بخوام اینو به خدام نسبت بدیم، بالاخره کاریست که نابجاست. اگه نابجاست از هر کس باشه ظلمه. نسبت به مولا و مالک، نسبت به مولا و مالک درست مالکه، ولی بالاخره این کار قبیحه. ولو نسبت به مولا باشه، به مولا میگیم این چه کرده که تو گوشش زدی؟ چی کار کرده زدی؟ اون تو مولا جواب نداره بده. میتونه بگه مرچمه هر کار دلم میخواد میکنه؟
نه، نه،
این که نیست.
نه، تنها نیست. به اضافه این که حکیم مطلقه و قطعا این یه آثار مفید داره. برای در ظاهر
نه، اگه آثار مفید داشته باشه که اصلا بحث نداری. بحث این نه، بحث اینی که واقعا معصیته، بحث اینی که واقعا ظلمه.
نیت اگر این همین نیت تعدیب داشته باشه ظلمه؟
نه نیت حالا فرض نه فرض کنید که نیت تعدیبم نداشت، من آمدم بدون جهت برای تشفی قلب خودم یا برای اینکه از آدم ظالمی بودم زدم تو گوش یتیم، این فعله، فعل منه، اینم باید نسبت بده تو خودم. مگه فعلای خوبو باید نسبت بده؟ اگه همه فعلا به خدا نسبت داده بشه به اون بیانی که دارید میگید، اینم باید نسبت داده بشه. این در مورد خدا بازم ظلمه، در مورد خدا هم ظلمه.
اگر همین با نیت تعدیب بزنه، این نسبت به خدا،
اگه به نیت تعدیب بزنه که نسبت به خودش هم ظلم نیست. اصلا نسبت به اینو که
تغییر کرد.
خب اینی که من عرض نمی‌کنم، اینی که می‌دونیم ظلم نیست. بالاخره تو جهان آیا اتفاق میفته که یه نفر برای تشفی قلبش یکی دیگر بزنه؟
بله از کردن
اونو چی کارش میکنید؟
با تشفی میزنه نسبت به این ظلمه، اما همین نسبت به خدا ظلم نیست، چون اون نیتش ظلم ایجاد
همین فعل داره انجام میشه. خدا یه کار دیگه انجام نمیده ها.
بله همین فعل با این نیت میشه ظلم.
خدا چی نیتی میکنه؟ خب نیت خدا نکرده.
حالا
نکرده پس این فعل نیت یه فعل دیگه بدون
این فعل با این نیت میشه منصوبه.
خیلی خوب، این فعل با این نیت میشه منصوب به این ظالم، با یه نیتی دیگه میشه منصوب به خدا. نیت ظالم رو خدا کرده یا نکرده؟ نیت ظالم رو خدا نکرده، پس یه فعلی در جهان پیدا کردیم که مال خدا نیست. نیت فعل دیگه، نیت فعله. شما الان میگید این نیت مربوط به خدا نیست، مربوط به این ظالمه، خدا یه جور دیگه نیت کرده. الان این نیت ظالم فعل هست، اینو مستندش نشدید به خدا، پس همه فعل مستند نشد به خدا. ولی همه شما همه فعل رو مستند کنید، حتی این نیت رو.
اینا اینم مستند میشه، اما چجوریش ما نمیدونیم، توجیهش
نه. خب این که نمیشه،
که نمیشه.
من عند الله، نه من الله. من عند الله با من الله فرق میکنه. بالاخره همین که مشا میگه که خداوند اراده رو داده، خداوند قدرت رو داده، من عند صدق میکنه، ولی من الله صدق نمیکنه. من کاری کردم با اون اراده که خدا به من داد، پس این کار من عند الله هست، اما من الله نیست. مهم اینه که در
فرقش
میشه پرشوشن من الله اینه، یعنی صادر از خود خدا،
یعنی منشأش خدا، من نشوی است دیگه.
من عند الله یعنی از جانب اوست ولی با واسطه. اگر من عند الله با من الله فرق نمی کنه، چرا تمام حسنات میگه من الله، سیئات نمیگه من الله، میگه من عند الله؟ معلوم میشه فرقی داره، یعنی عند اعتبار. نه اینا دیگه میخوام توجیه کنیم، ولی به اعتبار فرق نداره. مثلا
حقیقه میگم اینا یکی هم، من الله یعنی منشأ خداست، من عند الله این ظاهرش نیست که منشأ خداست، اما در واقع باید برمید منشأ عند الله هست که منشأش هم خدا، کسی غیر از خدا ما نداریم.
اگه منشأش خدا باشه همون توجیه که از کرده میشه، همون توجیه که میگیم خداوند ما رو خلق کرده، خداوند قدرت به ما داده، خداوند اراده داده، منشأش هم منشأ افعال ما هم خداست. این حرف بدی هم نیست، گفتن این منشأ همینو گفتن.
منشأ هست یعنی چی؟ این نسبت دادن که عرض کردن؟
بله منشأ نه، شما یه توجیه سوم میخواستید بیاری. خب برگرده به توجیه اول کرده، برگرده به اون اشکالی نداره. ولی توجیه سوم به این معنا که همین ضرب یتیم با نیت ظلم، همین از خداست، اینو باید ثابت کنید با همین نیت. اگه بخواد برای خدا نیت دیگه درست کنید، که خب نیت این شخص هست کردم دیگه مال خدا نمیشه، بازم یه فعلی هست، فعل جوانهی،
نه میشه
مستند
خدا که نکرده، اما این نیت رو از خدا طلب کرده و خدا بهش داده. این از یاد منشش خدا بود، نیت رو مثل خدا فعل طلب کرده و خدا این نیت هم بهش
داده. آیا خدا این نیت رو داده یعنی هیچ دخالتی در نیت نداشته، فقط عطا کرده؟ خب داده همون عرض میکنم، این میشه همون قول مشا، این میشه قول مشا. شما میخواد یه قول سوم بیارید،
قول تفصیلی.
اگر همون قول مشا که حرفی توش نیست، که خداوند همه چی رو آماده کرده و اختیارم به من داده، حق انتخابم به من داده، به این معنا افعال من به خدا مستند میشه، این که عیبی نداره.
چی از کردم این علامه تو یه چیز داره میزن داره
همون قول من تویه. قول مشا مگر باشه، و الا باید قول علامه رو من باید ببینم چی گفته به علای حالین. ایشون میفرماد که این عبارت امام اشاره به توحید افعالی داره، اشاره به توحید افعالی داره، یعنی این که نشون میده همه افعالی که در جهان واقع میشود همه از او صادر میشوند. منطقه نحوه صدور به چه نحوه اون دیگه تبیین نشده، ممکنه توجیه مشا بگیم، ممکنه توجیه صدرای عرفا رو بگیم، ممکنه مثل یه توجیه دیگه داشته باشه، ولی این که تمام جهان داره با وسیله خدای داره میشه و تمام کار اوست، این شکی درش نیست، همه کار اوست. منتها به چه نحوه این کارهای ما خوب و بدش به خدا نسبت داده میشه، اون نحوهش مهمه که مشاطوری توضیح دادن، صدرا و عرفا جوری توضیح دادن. ممکنه یه توضیح جدیدی هم باشه که ما بهش نرسیده باشیم و اون توضیح حق باشه، ولی علی حال این مطلب روشنه که در جهانی که ملک خداست ممکن نیست که غیر خدا بتونه کاری انجام بده، مگر اینکه خدا لااقل با سکوتش تایید کند، ولی غیر ممکنی کسی بتونه کار انجام بده. این معنی توحید افعالیه. بله، خلقکم و ما تعملون، منتها خلقکم و ما تعملون، اما چگونه ما تعملونتون رو خلق کرده، این یه خورده فهمش سخته. ولی ما میدونیم بالاخره جهان جهان امکانه و جهان امکان باید تماما مستند باشه به واجب. نمیشه چیزی تو جهان امکان واقع بشود و به واجب منتهی نشود. اینو ما نمیتونیم، اینو نمیتونیم قبول کنیم. همه چیه در که در جهان واقع میشه باید بالاخره مستند بشه به واجب، منتهی بشه به واجب. ولی اصلا هیچ ممکنی بدون منتهی شدن به واجب نمیتونه وجود بگیره. این عقیده ماست. این مطلب درست هم هست، اما توجیهش یه خورده بحث داره که مشا طوری توجیه میکنن، اون گروه دیگه طوری توجیه میکنن، همه حرفا سر توجیهشه، ولی اصل مطلب که روشنه. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. اینا ببینید، اینا همه حرفای درستیه، میخوام بیانش رو عرض کنم. بیان اینا چگونه است؟
میخوام که استناد به خدا به اراده است، یعنی همون که تو اراده کردی خدا اراده کرد، از قرآن ما تشاؤون الا ان یشاء الله.
بله، همونی که خود ما اراده کرده، همون که ما اراده کردیم خدا اراده کرده که مخالفت نکرده. ولی اراده کردنش به چه معناست؟ به معنی مجبور کردن من؟ به معنی اراده دادن به من؟ به معنی همون اراده ای که پدر نسبت به فرزند داره؟ اینو توجیهات مختلفه.
اینا اینه که همون اراده ای که تو کردی همون رو خدا اراده کرده. همین. اینکه اراده رو به تو داده که اراده بکنی.
خب وقت من اراده کردم ظلم و خدا اراده کرده ظلم.
آره دیگه، همین توجیه بشه.
همین هم توجیه بشه. اون ما تشاؤون الا ان یشاء الله که خب صریحه. ما چجوری توجیهش کنیم؟ صحبت از توجیهشه. نه، اون یه چیز دیگه است. ما اصابه که می مصیبتن عاملش خودتی
نظارم سیعتن داره
سیعتن، بله ما اصابه که
من
سیعتن
من
نفسه که یعنی
از خودت،
یعنی عوض کارای خودت،
خودت هست.
ما اصابه که مسیحیتی، نه ما فعلت مسیحیتی. ما اصابه که مسیحیتی این مصیبت، یعنی ناراحتی، این چیز ناپسند که تو نمیپسندی. اگه مشکلی برای توش آمده بدون از نای خودته، خودت یه کاری کردی که مشکل برای توش بد. اما اگه رحمتی پیش آمد بدون مال خداست. سلام علیکم.
این حالی که همون مصیبت هم از طرف خدا بست و کلا من اندلا برد
جمع کرد. ببینید ما دنبال توجیهیم، شما میفهمید با توجیه کرد. ما میگیم توجیه چیست، شما میفهمید باید توجیه کرد. توجیه چیه؟
نیت بدیم و نیت مربوط ماست، اون تا خود اصل نیت رو خدا باز میتونه بده، به خاطر اینکه فرمود خلق رو ما متعملون.
بله. ثم بیان علیه السلام سبیل الحق فی ذالک. ذالک یعنی توحید افعالی. در این توحید افعالی راه حق چیه؟ چجوری میتونی توحید افعالی رو توجیه کنی که توجیه درستی باشه؟ بالاخره توحید افعالی واقعیت داره، نمیتونی منکرش بشی. جهان ملک خداست و خود خدا داره کار انجام میده. اما این باید توجیه بشه که چگونه این همه کارها رو مستند به خدا میکنی. استناد به خدا یقینیه، ولی چگونگیش توجیه میخواد. حالا امام سبیل الحق فی ذلک رو بیان میکنن، یعنی راهی رو که در توحید افعالی حقه، اون راهی که ما میتونیم بگیم، اون توجیهی که ما میتونیم بکنیم، اونو بیان میکنن. فقال اذا اراده شیئن الاخره، خوندم عبارتو که اگر کسی چیزی رو خدا اراده کنه، اون چیز همونطوری که خدا اراده کرده باقی میشه. و غرض این است که ان الذی قلنا من ان المخلوق، این من المخلوق نوشته، فکر میکنم ان در اینجا جا افتاده، چون عبارت بدون ان معنا نمیشه. غرض این است که اونی که ما گفتیم، که اونی که ما گفتیم این بود که ان المخلوق لا یقوی علی شیء اصلا الا بالله، مخلوق قدرت بر هیچی نداره مگر اینکه قدرتش خدا بهش بده. خب غرض با توجه به این مطلب هو انه، این هو انه یعنی غرض، غرض این است که خداوند لسطوت سلطانهی و علوهی علی کل شیء، چون سلطنتش غلبه دارد و علوه بر کل شیء، خودش علوه بر کل شیء دارد و هیچ شیئی از ملک خدا و اقتدار خدا بیرون نیست، چون چنین است لم یجعل مخلوق وجودا الا به وسیله خودش، ولا قدرت به یعنی به وسیله خود خدا، ولا قدرتا الا به خود خدا، و کذلک فی جمیع احوال اون خلق یا مخلوق و شؤون مخلوق، تمام افعال و شؤون رو خدا بهش داده. این توجیه، توجیه مشائیه که تمام وسائل رسیدن به این کار رو خدا بهش داده، پس این کار مستند میشه به خداوند، زیرا که او تمام زمینه های پیدایش این کار رو فراهم کرده. فسبحان الذی لا سلطان الا سلطانه و لیس شأن الا و فیه شأنه. خب همه جا سلطان او هست، سلطنت او هست، غلبه و فرمانروایی او هست، و در هیچ و هیچ شأنی پیدا نمی کنید الا و فیه شأنه. نگفت هر شأنی شأن خداست، گفت هر شأنی که پیدا کنید شأن خدا در او هست، یعنی دخالت خدا در او هست، و نحوی ظهور خداست، آیت خداست. همه کارها، حتی کارهایی که از ما صادر میشه و مورد پسندم نیست، اینا هم آیتند، چون نشون میدن که من با قدرت صادر کردم و نشون میدن که قدرت منو کی داده. بالاخره آخر سر منتهی به خدا میشه. با همین کار ناشایست باز خدا شناخته میشه، چون بالاخره خدا در تمام شؤون ظهور داره و خودشو داره نشون میده. یعنی همه اشیای جهان، اعم از جوهرش، عرضش، عرضش هم عرض تکوینی باشه یا فعل من باشه، تمام اینها آیت خدا و خدا رو نشون میدن، چون بالاخره همه چی در جهان داره به توسط او انجام میگیره. تا به توسط او انجام میگیره توضیح میداره، توجیه میخواد که بیان کرد. فاذا اراد شيئا في سلطانه يكون كما اراد، اگر خداوند در اون مورد سلطانش که تمام جهان است چیزی رو بخواهد، يكون تام است، یعنی اون شی تحقق پیدا میکنه به همون نحوی که خدا اراده کرده، تحقق پیدا میکنه به همون نحو، یعنی اولا محقق میشه، ثانیا ذره ای از اراده خدا تخلف نمی کنه و اختلاف با اراده خدا نداره. و ما یشاؤون الا ان یشاء الله، آیرم می خونه که تأکید کنه که حتی مشیت شما هم به مشیت خداست. درس کردم این توجیهات مختلف داره، حالا من دو ستشو گفتم، ممکنه کسانی بیش از این توجیهاتو بیارند. گفته شد، توجیهات زیادی گفته شد. بعد امام دارن فلام در کلام امام اینطوره: لا ملجأ لعباده فی ما قضا ولا حجة لهم فی ما ارتضا. این رو الان قاضی سعید میخواد توضیح بده. میفهمد فلا ملجأ لعباده فی ما قضا. اینجا کتاب ما مزا داره، حالا عیبی نداره، مزا رو میشه معنا کرد، ولی چون عبارت امام قضا بود آدم به نظرش میرسه که اینم قضا بوده، منتها خب قاف نقطه نداشته، میم خونده شده. شاید بندگان در اون چه خداوند مقدر کرده پناهی ندارند، یعنی نمیتونن گریزی از قضا و قدر خداوند داشته باشند، باید تن بدن. شاعر میگه که بی جهت خود را مرنجان، از قضا نتوان گریخت، نوش جان باید کنی در نوش جان باید کنی، حق در پیاله آن چه ریخت. شاید شعر درست خونده باشم. نوش جان باید کنی، حق در پیاله آن چه ریخت. یعنی دیگه ملجأ و پناهگاهی نیست، مفری نیست، نمیشه از قضا و قدر الهی فرار کرد، همه کارا کار اونه. بعد ولا حجت لهم فی مرتضا، در آنچه خداوند رضایت داده کسی حجت نداره، یعنی نمیتونه با خدا احتجاج کنه. چرا؟ اینه دیگه امام نفرموده، قاضی سعید میفهمد که چون خدا طبق استعداد ما داره کار انجام میده، اگر ما بخوام احتجاج کنیم خداوند میفهمد استعدادت این بود، منم تفضلا به استعدادت رو جواب دادم، پس تو نمیتونی محاجه کنی با من و اعتراض کنی بر من که چرا به این عمل رضایت دادی. من به این عمل رضایت دادم چون خواسته استعداد تو بود و من تفضلا خواستم که استعدادت حروم نشه، استعدادم بهش عمل بشه. ممکنه بعضی ها بگن خب چرا خداوند این استعداد به من داد که بعدن اینجور جوابی برای اون استعداد بیاره. اینم قبلا یادتون باشه توضیح دادیم تو ظاهرن در صفحه 161 همین کتاب بود، همین جلد، اونجا یه توضیح مفصلی بود که ظرفیت ها رو خدا چرا مختلف آفریده و چرا ظرفیت این شخص اینطور آفریده که دنیاش اینطور باشه یا آخرتش اونطور باشه. این را قبلا بیان کرده بود. ولا حجت لهم، یعنی اونها خلق عباد احتجاجی ندارن، بر علیه خدا حجتی ندارن در آنچه که خداوند رضایت داده، زیرا خدای رضایت نمیدهد الا ما حکم به استعداد هم، یعنی استعدادات عباد. ولم یقدروا علی عمل الا بربهم، این دوباره دنباله کلام امام داره معنی میکنه که فرمود لم یقدروا علی عمل ولا معالجت مما احدث یا احدث فی ابدان امل مخلوقه الا بربه. اون کلام امامو مرحوم قاضی سعید داره معنا میکنه. ولم یقدروا علی عمل، عباد قدرت ندارن عملی رو انجام بدن الا بربهم، یعنی باستعانت ربهم، با استعانت. و کذا لم یقدروا علی مدافعت ما احدث الله فی ابدانهم المخلوقه، قدرت ندارن که از بین ببرن اون چرا که خدا در ابدان مخلوقه اونها احداث کرده. حالا بگید یعنی مریضی ها، یا نه مریضی ها نه، مثلا حرارت رو تو بدن ما احداث کرده که حرارت ذاتی ما ماست، مریضی هم نیست، تازه علامت سلامت ماست. آنچه در بدن ما حادث شده، میخواد حالا مریضی باشه، میخواد هرچی باشه، البته کلام ما معالجه داشت، معالجه ظاهرا ناظر به مریضیه، ولی حالا ما داریم مطلقش میکنیم، یعنی نه تنها مریضی، حتی اونه که علامت سلامت ماست، خدا در بدن ما ایجاد کرده، اگه بخوام رفعش کنیم تا خواست خدا و احسانات خدا نباشد قابل رفع نیست. اما خب در مریضی خیلی روشن تره. ما قدرت ندارن عباد که دفع کنند آنچه را که خدا در ابدان مخلوقه اونها ایجاد کرده، نمیتونن دفع کنن الا به ربهم، یعنی الا به احسانات ربهم. اینم مربوط به مدافع است. مدافعه ممکن نیست الا به ربه. کلمه اخ مخلوقه را کنار ابدان آورد تا بفهماند که چون ابدان مخلوقند اختیارشون دست خداست. خدا با اختیار خودش مریضی تو این بدن ایجاد میکنه، بعدم جز با استعانت رب نمیشه این مریضی رو بیرون کرد. یعنی او هم شافیه، همونطوری که اون ممرضه همچنین اون هم شافیه.
استعانت خصوصیه داره، یعنی حتما با طبیب از خدا بطلبه که کمکش کنه، یا نه کارش انجام میده خدا اعانت میکنه. اعانت بگیم استعانت کنه، اعانت بهتر نیست؟
استعانت در اینجا من اعانته. حالا لازم نیست حتما با استف استفال همیشه من طلب باشه. بله بعضی جا به من طلب هست. حالا شما بگید اعانت، چون رائد شده بارو با استعانت مینمان، به این جهت من گفتم استعانت. حالا بله اینجا اعانته، به اعانت ربهم، نه به طلب اعانت. استعانه همه جا به معنی طلب نیست. خود نحویین هم این بارو با استعانت نامیدن، نه با اعانت. به همین جهت من دارم عرض میکنم استعانت.
خود معنی استعانت هم میشه البته.
بله بعضی جا
می... که انجام میده خود این طلبه.
بله معنی استعانت هم اینجا میتونید داشته باشید، ولی خب حالا لازم نیست حتما بگیم همه جا استعانت به معنی طلبه. لأن من زعم، خب اینو توجه کنید، چطور همه کارها با اراده خدا انجام میشه؟ اگر خلاف این باشه، ببینید سوال اینه، چطور همه کارها با اراده خدا انجام میشه؟ جواب اینه که اگر خلاف این باشه، ببینیم خلافش چگونه است. کاری با اراده خدا انجام نشه، معنیش اینه که خدا اراده ندارد یا اراده خلاف دارد، یکی از این دو تاست دیگه. کار اگه با اراده خدا انجام بشه، خب معلوم میشه خدا اراده داره. اگر بدون اراده خدا انجام بشه، دو حالت پیدا میکنه، یعنی یکی از دو حالت رو پیدا میکنه. یا باید بگیم خدا در این مسئله اراده نداره، یا باید بگیم اراده دارد ولی ما داریم مخالفت میکنیم. در این دو حالت است که کار به اراده خدا انجام نمیشه، چون یا ندارد یا خلافش رو دارد. حالا باید رسیدگی بکنیم اونجا که خدا اراده ندارد، ما میخوام کاری رو انجام بدیم، و اونجایی که خدا اراده خلاف داره، هر دو رو باید رسیدگی کنیم ببینیم اصلا شدنی یا نه. ایشون میفهمه اونجایی که خدا اراده ندارد، اگه من بخوام کاری انجام بدم میشه شرک. خدا اراده نکرده، معنیش اینه که تو ملک خداوند یه نفر پیدا شده اراده میکنه کاراش هم انجام میگیره. خب اینا خودش خداست دیگه، این که داره کار انجام میده خدا میشه دخالت نمیکنه، هیچ نوع دخالت نداره، اصلا اراده نکرده، نه اراده خلاف شده نه اراده موافق، نشسته کنار هیچ کارم نمیکنه. خب تو ملک خداوند یه نفر پیدا شده کارش انجام میده، استمداد از هیچ کس هم نمیکنه، خب خودش میشه خدا و برای خدا شریک درست شده. روشن مطلب؟
شریک در فعل.
بله دیگه شریک در فعل. بله شریک در فعل. بالاخره یه نفر پیدا شده که کار خدایی در انجام میده، چون کار خدایی یعنی کاری که احتیاج به استمداد و امداد از موفق نداره. اینم همینطوره، این داره کارش انجام میده، نه مددی از فوق بهش میرسه نه این دنبال مدده، داره کار خودش انجام میده، کارش میشه کار خداست، میشه شرک. اونجا که فرض دوم که میگیم خدا اراده خلاف کرده، ولی در این حال این عبد داره کارش انجام میده، با اینکه خدا اراده کرده این کار انجام نشه، ولی این عبد داره کارش انجام میده، این هم کفر هم شرکه. کفر از این جهت که دست خدا رو بسته، شرک از این جهت که داره یه نفر مستقل بدون استمداد از خدا و بدون امداد از جانب خدا داره کار انجام میده. هم کفر هم شرک نسبت به این که دست و بال خدا رو بسته، گفته خدا داره اراده میکنه، هرچند فشار میاره نمیتونه دیگه، عبد داره کار خودشو میکنه، خدا هم هرچی تلاش میکنه دست و پا میزنه به نتیجه نمیرسه. خب این میشه کفتیه. از طرفی خود عبد نگاه کنید داره مستقل کارش انجام میده، کار مستقل انجام میده، کار خدایی میکنه، اینم میشه شرک.
این کار قدرت خدا کفره؟
بله.
این کار قدرت خدا
کفره دیگه. این کار اسماء، اونم اسمای ذاتی، اونم اسمی که اینقدر معروفه. خب حالا این دو تا فرض باطل شد. یکی این که خداوند هیچ دخالتی در کار عبد نداشته باشه، یعنی اراده اصلا نکنه. دوم این که اراده بکنه ولی اراده عبد غلبه کنه بر اراده خدا. این دو تا که باطل شدن. دو فرض دیگه باقی میمونه. یکی این که عبد عبد اراده کند آن چرا خدا اراده کرده. ولی مستقلن خدا اراده کرده این کار انجام بشه، ما که عبادیم اراده میکنیم همون کار انجام بشه. این چنین نیست که خدا اراده نکرده باشه که بشه فرض اول. این چنین هم نیست که خدا اراده خلاف داشته باشه که بشه فرض دوم. هر دو یه چیزی رو اراده کردیم، اون برای خودش اراده کرده، منم برای خودم اراده کردم، مخالفتی ندارم، غلبه‌ای ندارم، خدا بیکار نیست، بی اراده نیست. این چطوره؟ میفهمی اینم شرکه. بالاخره تو داری اراده میکنی، درسته اونم در عرض تو داره اراده میکنه، ولی این چنین نیست که اراده تو مستند به اراده اون بشه. اون در عرض اراده توست و تو در عرض اراده اون هستی، استنادی در کار نیست. اینم میشه شرک. یه حالت دیگه باقی میمونه و اون اینه که اراده کنیم به اراده خدا که ما تشاؤون الا ان یشاء الله. اراده کنیم به اراده خدا به این معنا که اراده ما در طول اراده خدا باشه، در عرض نباشه. میفهمید این درست و این همون توحید افعالیه. پس توجه شدید اینطور شد، در دو حالت خداوند اون دیگه که من اراده کردم اراده نکرده، یکی این که اصلا اراده نداشته باشه، یکی این که اراده خلاف داشته باشه. اینه که باطل، این دو حالت هر دو رو باطل کردیم. اولی شرک بود، دومی شرک و کفر، دو با هم بود. بعد رسیدیم به این که اونی که من اراده کردم خودم اراده کرده باشه، این فرض دوم بود. این فرض دوم رو دو قسم کردیم، یکی این که اراده خدا و من در عرض هم باشه، دومی که اراده من در طول اراده خدا باشه. اولی رو که در عرض باشه اینم گفتیم شرک باطله، آخری تایید کرد. این آخرین که تایید شد همون توحید افعالیه. روشن مطلب. لأن من زعم، این لأن استدلال بر اینه که همه کارها باید با اراده خدا انجام بگیره و اراده من باید در طول اراده خدا باشد، یعنی خدام اراده کرده منم اراده کردم. این چه اینیست که خدا اراده نکرده باشه یا خلاف اراده کرده باشه، بلکه او اراده کرده منم اراده کردم. همین فعلی که من میخوام انجام بدم هم من اراده کردم هم خدا، منتها این دوتا اراده در عرض هم نیست بلکه در طول، یعنی الا برب بهم. کلمه برون توجه کنید، اراده میکنیم که این کار انجام بدیم به رب بمون، یعنی با استعانت و با اعانت رب. این یعنی اراده من در طول اراده اوست. این درسته، غیر از این هرچی باشه باطله. حالا داره تحلیل میاره برای این که این درسته و بقیه باطله. چرا باید اراده به وسیله رب باشد؟ لأن من زعم انه، هر کس گمان کند که خودش قوت بر عملی دارد بدون اراده خدای سبحان ایاه، یعنی اون عمل رو، فقط زعم احد امرین، یا گمان کرده که خدا اصلا اراده نداره، یا گمان کرده که خدا اراده خلاف داره. کسی که میگوید خدا این عمل منو اراده نکرده، یکی از دو راه رو باید بره، یا باید بگه خدا اصلا این کار منو اراده نکرده، یا بگه اراده خلاف کرده. زعم احد امرین، احد و هما کفرون والآخر و شرکون و کفرون. من یکی رو گفتم شرک، دیگری گفتم کفر و شرک. حالا ایشون میگه یکی کفره، دیگری کفر و شرک. لأنه اما ان یکون زعم، این شخص اینطوری گمان کرده که قد یقع شیء فی ملک الله، بدون اراده الله، که خدا اراده نکرده، کاری داره انجام میشه، من اون اراده کردم ولی خدا اراده نکرده. اگه اینو بگه، هازا اخراج له من سلطانه، اخراج خداست از سلطانش که میشه کفر. بعد مرحوم قاضی سید میگه که وذالک اذا لم یتعلق ارادته به، وذالک اذا لم یتعلق ارادته به، ذالک یعنی اخراج خدا از سلطان خودش، یعنی از فرمان روایی انداختن خدا، به این صورت است که اذا لم یتعلق اراده خدا بهی، به این شئی که داره واقع میشه، تو ملک خدا داره واقع میشه، خدا اگه اراده نکنه این اخراج خداست از سلطانش و هازا شرک کن. اونی که من از خارج گفتم با این توضیحاتیشون مطابق بود، با احد هما کفرون والآخر و شرکون و کفرون مطابقی نبود. خود ایشون هم با کلام مجمل خودش مطابقت موافقت نمی کنه. اول به طور مجمل گفت احد هما کفرون والآخر و شرکون و کفرون، حالا که داره تفسیر میده اون احد هما رو شرک گرفته، دومی رو شرک و کفر گرفته. و اما انهو قد زعم، یا این که این خلق، این عبد گمان کرده که تعلق اراده خدا به خلاف اراده خودش، یا میگه خدا اراده نداره، یا میگه خدا اراده خلاف داره. و قد وقع اما هو مرادهو، یعنی مراد خلق دون مراد الله، میگه خدا اراده کرد، منم اراده کردم، اراده همون مخالف هم بود و اونی که من اراده کردم واقع شد، اونی که خدا اراده کرد واقع نشد. خب این هم کفر هم شرکه. فقط زمان نه ارادته او تقلب و ارادت الله و هازا کفرون و شرک. گمان میکنه که ارادش غلبه بر اراده خدا کرد. پس تا اینجا نباید بگیم خدا اراده نداره، چه اراده نداشتن به معنی این باشد که اصلا اراده نداره، یا چه اراده نداشتن به این معنی باشد که اراده این عبد نداره، خلاف اراده این عبد داره، این باطله. باید بگیم اونی که عبد اراده کرده خدام اراده داره. حالا اونی که عبد اراده کرده خدا اراده داره، بازم دو جور میشه، یا اراده ها در عرض همن یا در طول که توضیح دادن. فبقی ان یکون العبد اراده ما اراده بالله، بالله حتما متعلق بیری به اراده اول، نه به اراده دوم. عبد اراده کرده آنچه را اراده کرده بالله. خوبه که ما اراد رو ما جلو معنا کنم، بگیم که آنچه را که عبد اراده کرده، اراده کرده است بالله، یعنی اراده عبد در طول اراده الله. او اراد ما اراد الله، اراده کرده آنچه را که خدا اراده کرده، یعنی ارادش در عرض اراده خداست، نه بالله اراده کرده. آن چرا خدا اراده کرده، اینم اراده کرده، خدا بر خودش اراده کرده، اینم بر خودش. و ثانی که اراده ها در عرض هم باشه، ایزن شرکن این دعال بصائر صافیه، اونایی که بصائر بصیرت های صاف دارن، بصیرتشون آلوده نشده، اونا میگن این شرکه. خب پس این دومی باطل شد، اولی درست میشه که العبد اراده ما اراده بالله. فبقی ان یریده ما اراده بالله، بازم اینجا توجه کنید بالله متعلق به یریده هست، متعلق به اراده نیست. یعنی آن چرا که عبد اراده کرده، یرید و بالله که اراده عبد می شود در طول اراده خدا. و هذا هو توحید الفعلی الخالص. پس اینو امضا میکنیم که اراده عبد به اراده خداست و در طول اراده خدا، نه اراده خدا در طول اراده عبد، اراده عبد در طول اراده خداست. و المصنف رضی الله عنه ذکر فی معنا آخر الخبر به هازل عباره، آخر این خبر رو مصنف توضیح داده که توضیحشو میخونیم. توضیحشون همین بیاناتیست که ما ذکر کردیم، لذا احتیاج نداره که توضیحشون رو دوباره توضیح بدیم، چون با بیانات ما مطلبشون روشنه. یعنی مرحوم صدوق توضیحی در ضمن این روایت آورده که توضیح جملات آخر این روایته. ما اون توضیح رو، اون بیان رو میخونیم، بیانم نمی کنیم، چرا؟ چون قبلا بیانش کردیم. قال مصنف هذا الكتاب، این جمله جمله خود صدوقه، قال مصنف هذا الكتاب معنا ذلك، یعنی معنای این جمله اخیر امام اینه که من زعم انه یقوی على عمل لم يرد الله ان يقویه عليه فقد زعم ان ارادته تقلب ارادت الله. معنای این جمله اخیر اینه که کسی گمان کند که توانایی عملی دارد که خدا اراده نکرده این شخص رو بر اون عمل قدرت بدهد و توانایی بدهد. میگه که کاری رو که خدا اراده نکرده به من قدرتشو بده، من خودم قدرت دارم. کاری که خدا اراده نکرده قدرتشو به من بده، من احتیاج به قدرت خدا ندارم، خودم قدرت دارم. یا کاری که خداوند خلافشو اراده کرده، من قدرت دارم که اون چه میخوام انجام بدم، با اراده خدا مخالفت کنم. اگر کسی این چنین گمانی کند، فقط زعم ان ارادته او تقلب و ارادت الله، گمان میکند که ارادش غلبه بر اراده خدا داره. تبارک الله رب العالمین. این تا کلام صدوق. مرحوم قاصد میفرماد و معناه واضحه، و معناه واضحه هم ما قلنا، از حرفایی که ما زدیم معناش واضحه، معنی کلامیشون واضحه. خب تموم شدیم. پس این فقط ثبت، حالا سر خط هم نوشته میشد بد نبود. میخواد خلاصه گیری کنه از کل این خبر هفتم از باب یازدهم. خلاصش این بود که سه قطعه این روایت داشت. قطعه اول اشاره داشت به توحید ذاتی، قطعه دوم به توحید اسمایی، و قطعه سوم به توحید افعالی. فقط ثبت من اول خبر الی آخرهی، از اول خبر تا آخر خبر که مشتمل بر سه قطعه بود، ظاهر شد هذه توحیدات و ثلاثه. این توحیدات ثلاثه ثابت شدن. توحیدات ثلاثه یعنی ذاتی که در قسمت اول خبر آمد، اسمایی که در قسمت دوم آمد، و فعلی که در قسمت سوم آمد. و لله الحمد و فی الاولا و الاخره. اولا یعنی دنیا، آخرت هم که معلومه. خب دیگه وارد روایت بعدی نشم، بذاریم بقیه رو بر جلسه بعد.